السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بنية الله في العربين أرواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ايام بر همه حبیبان مبارک باشه. مجموعا کادر اتحادیه و مربی ها و حبیبانی که در بخش های گوناگون مرتبط با تشکیلات خدمت میکنن تا خانواده های عزیزشون، همه اعضای شریف و عزیز اتحادیه، دخترها و پسرای عزیزمون، انشاءالله بر همشون و خانواده هاشون این ایام مبارک باشه. این ایام هم دیگه اضافه شد علاوه بر سال جدید و قرن جدید، حالا دیگه خدمتتون عرض کنم ماه مبارک رمضان که آغاز سال اهل معرفت و سیر و سلوک و اینا، همین ماه مبارک رمضان. خلاصه همش انشاءالله مبارک باشه. تشکر میکنم از جناب تاریخی که ترتیب این جلسه رو دادن، از ابتکاری هم که به خرج دادن جلسه در این ضیافت الهی شکل گرفت و قبل و بعد افطار برنامه تقسیم شد. کار قرآنی در این اجلاس ما که اصلا به نام آیه سال در تشکیلات شناخته شده است خیلی دلنشین بود. اگرچه بنده توفیق پیدا نکردم خدمتتون شرفیاب بشم و خلاصه سرجم یک کار تازه و ابتکاری بود. بحث ما هم در بخش بالاخره خیلی خوبی از جلسه قرار گرفته، بعد از نماز و بعد از افطار، و چه عزیزانی که در جلسه حضور دارن چه دوستانی که به شکل دیگری حضور دارن از طریق همین فضاهای مجازی و تصویری، خدمت همه اون عزیزان هم عرض ارادت و سلام و تبریک دارم و در همه آرزوی توفیق. با ملاحظه تفصیل جلسه که من اون بخشی هم که باز توفیق پیدا نکردم گزارش جناب آقای تاریخی و دو عضو قرارگاه ملی که الحمدلله ارائه کردن در جلسه من توفیق نداشتم، انشالله بعدن به تفصیل باز اونچه که مطرح شده استفاده خواهم کرد اگر که در جریان الحمدلله هستم. خب من با اجازتون عرایضم رو در دو بخش خدمتون تقدیم میکنم. بخش اول یک فهرستی است در ارتباط با شرایطی که درش قرار داریم و فصل دوم در ارتباط با آیه ساله که در ضمن بحث آیه سال انشاءالله بعد از پیشنهادها و ملاحظات تشکیلاتی رو هم خدمت عزیزانمون تقدیم خواهم کرد. طبعا مطلب به صورت فهرستوار تقدیم میشه تفصیل مطالب انشاءالله در طی سال به شرط توفیق و حیات در مناسبت‌های گوناگونی خدمت عزیزانمون تقدیم خواهد شد. مطلب اول اینه که عزیزان بهار رو دست کم نگیریم. این آیه بزرگ الهی رو حتما تلاوت کنیم تا دیر نشده. واقعا خیلی اتفاق بزرگه و انسان از اونجا اهمیت آیه بهار رو میفهمه که میبینه خداوند تبارک و تعالی بهار آفرین بر این نعمت بزرگ چقدر تأکید داره. خیلی جالب شما قرآن رو ببینید و اینکه تلاوت بشه آیه بهار، از کنارش عبور نکنیم با بی‌توجهی، با غفلت و بدون درس، مخصوصا درس توحید، به ویژه درس معاد. و ده ها نکته دیگری که ما هم به مناسبت ها مناسبت همین آیه سال در بارش کم و بیش یادآوری هایی رو به خودمون و عزیزانمون داشتیم. این نکته اول. و اما این بهار جان ها هم بر خودش عالمیه. ماه مبارک رمضان که اگر اون بهار ملک باشه، این بهار ملکوته، یعنی واقعا محیط پیرامونی ما مشهون از آیات برکت و رحمت و مغفرت الهی. این بارش بدون انقطاع از لحظه حلول ماه مبارک رمضان تا پایان، این برقراره و خیلی فرصت فوق‌العاده‌ای. خدای متعال رو شاکریم رسیدیم به شب هشتم ماه مبارک رمضان. و البته ضمناً نشان دهنده سرعت زمان هست، مثل همیشه که داره این نعمت بزرگ رو از دسترس ما خارج میکنه. از این ماه بهرمون رو حتما داشته باشیم. خب بهره ما از روزه باید ارتقا پیدا کنه نسبت به ضیافت‌های قبلی و سال‌های قبلی که ما در ماه رمضان بودیم، ما همین ارتقایی پیدا کرده باشیم در مدرسه ماه مبارک رمضان. به قول خود دانش آموزی خودمون یه کلاس یه پایه رفته باشیم بالا، در جا نبنیم. گاهی انسان به خودش مراجعه میکنه میبینه داره در جا میزنه، میبینه من امسال همونم، بهره من از مثلا روزه همونه که سال گذشته بوده. اینو ارتقا بدیم. راهش هم به حمدالله در معارف ما هست، در همین دعای شریف 44 صحیفه مبارکه سجادیه که مکرر خدمتتون یادآوری شده هست. امسال هم دیدید رهبر حکیم و عالی قدرمون روی دعای 44 برای همین مسئله تأکید داشتن که ازش درس بگیریم و راهنمایی بگیریم. و بعد با این دو محور دعا و قرآن انسان بتونه در آسمان این ماه پرواز کنه. واقعا این دو بال، بال قرآن و بال دعاست که انسان مؤمن رو پرواز میده در آسمان. خلاص ماه مبارک رمضان که ماه فیض و برکته، مخصوصا شماها که به حمدالله از نعمت جوانی بهره‌مند هستید و همطور که خود حضرت تأکید کردن عالم جوانی عالم عجیبیه و کاش جوانان میدانستند و پیران میتوانستند که اون کسی که میتونه نمیدونه و اونی که میدونه نمیتونه. این دیگه اوضاع ظاهرا بیشتر اینطور، ولی خب به حمدالله کم نیستن جوانایی که قدرشناسن مثل خود شماها و عزیزانمون در این مجموعه پربرکت اتحادیه. مطلب بعدی، ما یک تحول قرن هم داشتیم. در این زمینه یک نکته رو که ما قبلا هم در جلسات دیگری در اتحادیه عرض کردیم، اینجا که جلسه رسمی ماست این رو تأکید میکنم، من در نماز جمعه هم هفته پیش اون هفته هم جمعه به مناسبت عرض کردم که اگر قرن چهاردهم مهمترین اتفاقش عبارت است از اینکه فجر اسلام بود، انشاءالله با طلوع خلاصه اون فجر انقلاب اسلامی ما، که این فجر بیداری اسلامی در قرن چهاردهم که لرزه انداخت دستگاه استکبار جهانی رو، لرزه انداخت. ببینید هنوز هم ادامه داره، یک زلزله‌ای بود که پس لرزه‌هاش گاهی قوی تر از خودش بوده و همچنان ادامه داره و متصل می‌بینید دنیای پیرامون خودتون. و به لطف خدای متعال قرن 15 قرن طلوع انشاءالله تمدن نوین اسلامی است. این بیانیه گام دومم نقشه راهشه به زمینه همه این معارفی که ما به عنوان معارف انقلاب از اقامین انقلاب در اختیارمون هست. امیدواریم انشاءالله با همت شماها از جمله و همه جوانای عزیزمون، جوانای مؤمن و متعهد و متدین و انقلابیمون، انشاءالله این آرزو برآورده بشه و این اتفاق بیفته. به این ترتیب میشه اون آرزوی بزرگترمون رو هم با یک روشنایی بیشتری، یعنی با یک قلب روشنتری عرض کنیم که و انشاءالله با این تمهیدات قرن طلوع خورشید ولایت عظما انشاءالله باشه که دیگه آرزوی همه انبیا و اولیا و صالحان انشاءالله رحمت. لذا یک چنین نگاهی ما در ارتباط با انقلاب اسلامی به قرن جدید داریم. لذا من آیه‌ای رو که برای امسال انتخاب کردم آیه تمدنه که بهش انشاءالله یک پردازش مختصری خواهم داشت به لطف خدای متعال. خب این هم یک نکته. نکته بعدی این که به حمد الله برای امسال هم رهبر حکیم و عالی قدرمون شعار دیگری رو معین کردن که فرمودن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. من به این موضوع انشاءالله در اون فصل دوم به مناسبت کار تشکیلاتیمون برمیگردم. بقیه مباحث مربوط به شعار امسال خیلی در ساحت کاری ماها نیست، بیشتر مربوط به اهل فنه، اما یه بخش دانش آموزی تشکیلاتی داره که اشارتی خواهم داشت نشانه. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، این ایام جامعه ما با یک واقعه خیلی تلخی مواجه شد در این ماه محترم، در اون حرم محترم و نسبت به عزیزانی که هم مشرفن به شرافت روحانیت هم مشرفن به شرافت جهاد. و این حد حرمتی که شد و این شهادت این دو عزیز ما، این دو روحانی و طلبه عزیز که بعدن انسان وقتی این رو میشنفه چقدر هم حسرت میخوره به خاطر اینکه جامعه ما از چنین شخصیت‌هایی محروم میشه و هم چقدر خلاصه حبذا میگه و توبا و خوش به سعادت میگه در باره خود اینها که در چه ماهی و در چه مکان مقدسی به شرف شهادت صائر اومدن. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی حشرشون رو با اولیاء خودش قرار بده و امیدواریم به فضل پروردگار متعال که این حادثه که حادثه تلخی بود انشاءالله کام امت اسلامی و مردم ما رو به تقویت روحیه انقلابی، به تقویت وحدت انشاءالله شیرین کنه در متن خودش، چون خون مظلومه دیگه، خون مظلومانه، غریبانه، بیدفاع توی اون وضعیت خاص اینا به شهادت رسیدن. انشاءالله اون عزیز دیگرمونم آقای پاکدامن هم انشاءالله خدا متعال به سلامت و عافیت کرامت کنه و شفا کرامت کنه. آقای اصلانی و اون آقای دارایی هم انشاءالله حشرشون با حضرت رضا علیه السلام باشه در این ماه عزیز انشاءالله. خب اینم به نظرم جای کار داره یه تحلیل دقیق تر نسبت به این موضوع رو دوستان لازم دارن که حتما شما در دسترستون قرار گرفته و اگرم نه انشاءالله زحمت میکشن عزیزانمون در دسترستون قرار میدن. یه نگاه به جوانه به این مسئله باید ما داشته باشیم، مخصوصا مراقبت از اون مسیری که شیاطین میخوان دنبال کنن و ما باید مراقبت کنیم، هم خودمون رو هم محیط هایی که مرتبط با ما هست. با یه چنین موضوعی باید با روشنبینی، با خردمندانی و با عقلانیت مواجه بشیم که احیانا یه وقت ما موازنمون کمک به همون خواست دشمن نباشه. ارواح این شهدای عزیزمون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. انشاءالله هم این دو شهید عزیزمون، هم این شهدایی که شما با اینا هم نشین هستید در جلسه، و همه شهدای دانش آموزمون، شهدای معلممون، انشاءالله شهید سلیمانی عزیزمون، شهدای مدافع حرممون، همه انشاءالله از مجلس ما بهره مند باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این حالا تو عالم رفاقتی این صلوات شما شبیه شد به صلوات قبل الافطار. خب انشاءالله حفظتون کنم. خب این هم یک یادآوری بود که لازم بود خدمتتون عرض کنم. مطلب حالا اونجا ما یه دست فرمون تشکیلاتی هم داریم راجع به همین واقعه از نظر بصیرت آفرینی تو محیط دانش آموزی، مخصوصا تو محیط های تنفیقی و مکان هایی که زمینه هایی برای بعضی از ترکت ها هست، باز اتحادیه در اونجا وظایفی بر عهده داره که انشالله دوستان پیگیری خواهند کرد. خب امروز که پشت سر گذاشتیم این روز 20 فروردین که حالا از اتفاق اجلاس شما این موقع قرار گرفته، هم روز انرژی هسته‌ای فناوری هسته‌ای، هم خدمتتون عرض کنم روز قطع رابطه سیاسی با آمریکا است. واقعا روز خیلی شیرینیه این روز 20 فروردین در تاریخ انقلاب اسلامی. انشالله این فناوری که فوق راهبردیه و برای تبدیل ایران به ایران قوی جزء ضرورت‌های اساسیه، با قوت انشالله دنبال بشه، به اهداف و مقاصدی که براش هست انشالله برسه. در جریان برجام هم که همین به همین مناسبت ماجراش همچنان برقرار هست، امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی خیر رو برای ملت عزیز و شریف ما قرار بده، و نشانه ها هم همین رو میگه، نشانه ها از جوانب مختلف همین رو نشون میده، اگرچه الان آمریکا مشغول یک بازی تازهیه تو این خلاص زمین برجام، دوباره مثل همیشه نامردی و بالاخره اون طراحی های خاص خودش رو داره که انشالله با هوشیاری و مقاومت دیپلمات ها این مسیر هم به سلامت به نتیجه عالی و خوبی که به نفع ملت باشه انشالله برسه به لطف خدای متعال. زمینه هم عرض میکنم از جهت منطقه‌ای داخلی محیطی از هر جهت برای یک اتفاق خیلی خوب در این بخش به حمدالله آماده است. خدا شهید سعیدمون آمرتضای آمینی رو هم در درجاتش بیفزاد. آسد مرتضا که از آقا بهش مدال سید شهدای اهل قلم رو کرامت کردن یه تیکه نوره واقعا. یعنی شخصیت نورانی به نظرم میاد. حالا امروز روز هنر و انقلاب اسلامی و اینا به مناسبت اسم گذاری شده که اینا حالا بحث دیگری است، ولی از منظر کار ما در تشکیلات ما جماعت بسیار در این زمینه ها مصرفی هستیم. انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه معجب قفلت هایی داره. یعنی شما تصور کنید هر کسی آقای آوینی رو داشت چه درده بود برش و ما چه کار کردیم در معرفی، در الگو سازی. واقعا یک الگوی به تمام معناست برای بچه ها، برای نسل جوان، یک الگوی انقلابی، انقلابی تراز که هم اهل معرفته، هم اهل علمه، هم اهل عمله، هم دارای روحیه جهادیه، هم دارای روحیه عرفانی و هم از اخلاق خوشی بهره‌منده. و ضمناً با همه این فضیلت ها اهل فن هم هست، یعنی اهل هنره. البته خدای متعال یه صدای آسمانی هم بهش کرامت کرده بود که هنوز انسان میشینه با اون روایت دفاع مقدس رو میشنوه یه وارد یه عالم دیگه ایش. اون آثاری که با اون قلم فطرت پسند و قوی بیشون به همدلله از خودشون به یادگار گذاشتن و اون صداهای دلنشین و اون مجموعه ای که داریم. دوستان فکر کنن از ایشون و امثال ایشون ما چگونه میتونیم برای مجموعه های خودمون، برای بچه های خودمون در این جریان الگو پردازی چه کار باید ما انجام بدیم، چه کار کردیم تا حالا و چه کارهایی که نکردیم همچنان، و اینا رو هم در تصویر قرار دادیم. امید هم به جاهایی مثل اتحادی هست. فعلا به جاهایی دیگه ما خیلی بدون تعارف امیدی نداریم. میبینیم هنوز از فضاهای عمومی تعلیم و تربیتی من جاهایی دیگه فاصله زیاده. حتی اقل مجموعه ما بتونه هم نسبت به بچه های خودش و هم تو محیط مدرسه به خاطر یک کاری در این زمینه انجام بده. به روح مطهر این شهید عزیز هم صلواتی اهدا کنیم. خدمتتون عرض کنم سال 1401 رهبر عزیزمون در ارتباط با جهاد تبیین یک اعلامی داشتن، اعلام جهادی کردن که به این کیفیت خیلی کم هم پیش میاد. با این خصوصیاتی که ملاحظه کردید اعلام جهاد کردنشون، این هم به نظرم یک یادآوری میخواد که برای کار تشکیلاتیمون من در اون فصل دوم بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله الرحمن. راجب منطقه هم در مجموع وضعیتی که ملاحظه می‌فرمایید به نفع جبهه مقاومت، یعنی شاید بشه در یک کلمه اگر خلاصه کنیم هیچ وقت ما شرایطی با این خصوصیات نداشتیم در منطقه مقاومت، در منطقه عمومی مقاومت وضعیت اینه. حالا شما در جریان یمن دارید مشاهده میکنید، در جریان فلسطین و قدس دارید مشاهده میکنید، یمن خیلی اتفاق بزرگیه. 8 روزه‌ای که می‌خواستن فتحش کنن شد 8 سال دفاع شبیه دفاع مقدس ما. 8 سال بعدم حالا اونجا ببینید به چه وضعی مبتلا هستن. دستگاه استکباری و اون جریان ائتلاف قضایی حالا به آتش بس بالاخره تن میدن و اینا خیلی مغرورتر از این حرف بودن که با یه گروه مقاومت بخوان طرف مذاکره آتش بس بشن و خواهد التماس آتش بس بکنن. خیلی اتفاق بود. اونم یمن. یمن رو من بارها بهتون گفتم باید جداگانه دوستان زیر نظر داشته باشن در ارتباط با اتفاقاتی که در یمن میفته. یمن رو باش عادی برخورد نکنیم. وقایع اونجا وقایع سرنوشت‌سازی است. باید هم کمک بهش هم مراقب دنبال کردن و رهگیری هم بالاخره حاصل دشمنان مقاومت در اونجا است که جلوی چشمه. در جریان فلسطین هم که مشاهده می‌فرمایید اتفاق خیلی اتفاقه حقیقتاً باعث روشنی چشم و دله. اونجا که در فلسطین داره اتفاق می‌افته در عمق رژیم صهیونیستی این نیروهای جهادی استشهادی این ناامنی رو بردن و ببینید چه وضعی برای اونها پیش اومده. یعنی واقعا شده برشون مثل کابوس. امروز گزارشی رو چون امروز هم اتفاق افتاد مثل یه زنجیرهی فعلا برقراره و اون طرف گفته بود ما اصلا اینجا هیچ احساس امنیتی دیگه نداریم تو خود رژیم صهیونیستی. مهم اون چه که در اون منطقه داره اتفاق میفته مسئله کرانه باختریه. غزه قبلا تحرک انقلابی داشت. رهبر عزیزمون التفات داده بودن به کرانه باختری که در اونجا باید مسلح بشن و مجهز بشن و فعال بشن. اون اتفاق الحمدلله افتاده و الان اونجاست که نگرانی رژیم صهیونیستی رو چند برابر کرد. خدا رو شکر میکنم. در جاهای دیگه هم حالا بحثا متزلزله. در عراق، در سوریه، در جاهای دیگه سرجم اوضاع به لطف خدای متعال اوضاع رو به پیش رفتیه. جبهه مقاومت یه جای دیگه داره به جبهه مقاومت میپیونده. ببینیم تا چه شود. اونم قصه پاکستانه. کسی فکرشو نمی کرده. البته حالا نمی دونیم پیشبینی دقیق من ندارم از حوادث اونجا ولی وقایع پاکستان وقایع شگفت‌انگیز است. اینجور موقعگیری در برادر آمریکا و این آقای عمران خان و وقایع مربوط به اونجا این هم حالا قصه ایست. فکر میکنم اونجا اوضاع پیچیده‌ای خواهد داشت توی سال جاری. امیدواریم شده به نفع حرکت مقاومت در مجموع باشه. افغانستان هم که خدا عاقبت رو به خیر کنه. اونجا هم بیالا اوضاعی که در افغانستان هست و وضعیتیست که دیگه شما ازش مخبرید. خب این سرجم یه مروری برای وضعیت ما. در سال گذشته اتفاقی که یرحمکم الله من گفتیم چیه ابعد الله انا و انکم الکرونا. بله از کار شیخ بیه شما باید. بله یکی از آقایون اهل معنا گفتم شنیدید این ذکر رو گفتم این از مخترعات شیخه. ابعد الله انا و انکم الکرونا انشاءالله الله که ریشش کنده بشه بسته کرونا. سال آقا اصلا خیلی رو خوبه یرحمکم الله. شما نگران نباش اون شوخی کرونایی بود و الا یرحمکم الله خودمونه شالا عافیت برای شما و برای همه باشه. خودم گفتم آقا کسی عطفه کرد 3 روز اجمالا امان از اون هرگی داره. خیلیه هستی بودن یعنی نشانه این صحته. منطقه کار ما رو ببینیم به کجا کشید که اگر کسی علامت صحت از خودش صادر میکنه همه بالاخره نگران میشن. خدا ریشه کرونا رو قطع کنه انشالله از جامعه ما جامعه بشه. خب اتفاق خوبی که سال 1401 افتاد این تحول دولت بود دستگاه اجرایی کشور. به نظرم اتفاق بسیار بزرگی بود، خیلی نعمت بزرگی است اگر انشالله شکرش بری آورده بشه، هم شکرش توسط ماها، هم شکرش توسط خود آقایونی که دستندرکارن انشالله. خدا به همه روزی کنه. و این وحدت قوایی که در سرجم در جهتگیری انقلابی اتفاق افتاده، اون جهتگیری کلان، خیلی همون چیزی بود که مثلا شما حساب کنید مدت ها انسان انتظار میکشید که آیا از این مراکز صدای آرمان های انقلاب به صورت ناب شنیده میشه. من درباره جریان قوه مجریه و اون چه که برش گذشت مخصوصا در این دوره اخیر و اینا نمیخوام اصلا بگم و گاهی انسان نمیخواد بهش فکر کنه که، ولی به هر حال امید داریم خدا امکار انشاءالله توفیق بده به آقای رئیسی و همکارانشون. کارشون سنگینه، باید کمک کرد، باید صبوری کرد، باید راهنمایی کرد، باید به جا انتقاد کرد، انتقادهای فنی درجه یک به وقت حساب شده برای این دولت عزیزی که متعلق به حرکت انقلابی و مردمی پیش برنده است. تعابیر حضرت آقا رو راجع به دولت دیدید دیگه در آخر سخنرانی سال جدیدشون، یه چشم روشنی بود خلاصه برای اهالی انقلاب. امیدوارم انشاءالله خودمون تعال این دولت رو که تا قدمش خیر بوده، یعنی تا اومده به حمدالله علل اجاله خیرات فراوانی رو با خودش آورده، انشالله به همه اون آرزوهایی که داریم برای یک قوه مجریه بانشاد، چابک، کارآمد و پیشبرنده و خدوم انشالله برسونه. راجع به قوای دیگر هم همین آرزو رو داریم. در محور آموزش پرورش ما وظایف خاصی داریم که باید اون وظایف رو زود تحلیل شده، شناسایی شده، دسته‌بندی شده، خلاصه پیش رومون بگذاریم و وظایفمون رو با قوت انجام بدیم که وقت این زمینه کم و کسی و کوتاهی نشه، چون یک فرصت ویژه‌ای است مخصوصا در اون محور معاونت پرورشی. و راجع به کل اتحادیه وظایفی داره، مخصوصا راجع به معاونت پرورشی وظایف نزدیکتری داره. خب این اون فصل اول عرایض ما. اگه شما موافق باشید میتونیم فصل دوم رو موکول کنیم به یک وقت دیگه بعد از شام. نه پس میگه من میخواد تقدیم رو کنیم. اگر میدونست آقای تاریخی که خلاصه برد این افطاری اینجوری شما رو میگیره و بیحالتون میکنه به فکر دیگه این میگه. خب صلواتی باشه. و اما در بخش دوم که در ارتباط با بحث آیه سال تشکیلاتمون هست، از تلیعه عرائض ما مشخص شد که آیه امسال ما یک دو آیه کنار هم، آیه 77 و آیه 78 سوره مبارکه حج که میشه آیات پایانی این سوره پربرکت. این آیه سال 1401 ما لابد صلوات داره بگه. دوستان میدونن زمنان بهترین در نمره بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیه؟ آقا صلوات. عزیزان عنایت کنن، آیه جز آیاتی است که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، آیه امسال هم، و اشارتی داشتم در اون فصل اول که آیه امسال رو یک آیه تمدنی انتخاب کردیم به همون مناسبتی که توضیح مختصری عرض کردم. در مسیر جامعه پردازی و تمدن سازی این آیه کریمه هم آفاق رو به ما معرفی میکنه که عبارت است از تبدیل امت اسلامی و جامعه اسلامی به جامعه الگو، الهام بخش، راهبر و برای سایر امتها امام. این میشه افق که در این آیه کریمه هست. بنیانهای تمدن اسلامی در این آیه کریمه معرفی شده، بنیان و اساسش. تمدن اسلامی بنیانش بر عبودیت و بندگی پروردگار متعال. این هم یک نکته. راهبردها هم در این آیه کریمه برای رسیدن به تمدن اسلامی معرفی شده که عبارت است از اتصال به ساحت قدس ربوبی از طریق نماز و اقامه نماز، ارتباط سازنده و تکامل بخش با خلق که با کلید واژه زکات نشان گذاری شده، و سوم عبارت است از پناهندگی به خدای متعال و اعتماد به حضرت حق و یاری جویی از پروردگار متعال و انقطاع از ما سوی الله که عبارت است از اعتصام، اعتصام به حبل الله. این هم سه راه برده برای رسیدن به اون تمدن بزرگ و تازه و نوین اسلامی انشاءالله پیش روی ما هست. این فضای عمومی آیه کریمه. البته شما اگر به تفاصیل رو اینا مراجعه کنید اون چیزی که من عرض کردم رو نخواهید دید. اینا دیگه از برکات اجلاس آیه ساله واقعا شما مراجعه میکنید، ولی حقیقتا میشه اون نقشه در واقع تمدن اسلامی رو از این آیه کریمه میشه کاملا استیاد کرد و استخراج کرد. آیه هم در سوره مبارکه حج، البته سوره حج هم بر اساس سخن دقیق تر سوره مدنی است، یعنی مقدار جانمایه های جامعه پردازی داره و خود حج به عنوان اون نقطه ویژه برای سازماندهی امت که امت رو در چهره بین المللی خودش سازماندهی میکنه در این سوره مبارکه به شکل متفاوتی هم بهش پرداخته شده، از این جهت هم قابل ملاحظه هست. خب ما سال گذشته و سالهای گذشته هم خب آیاتی رو داشتیم. من اینجا یه نشته رو نوشته بودم، دیدم به حمدالله دوستان هم بهش توجه پیدا کردن و خیلی خوشحال شدم الان تو مسیر عرض کردم به آقای احمدی. من اینجا نوشته بودم که مناسب آیات سالهای قبل هم همیشه در دستور کار تشکیلات ما قرار داشته باشه، از اونها عبور نکنیم، چون که پیام اینجوری نیست مثلا یه سال این پیام داده بشه بعد بذاریمش کنار، نه، اینا پیام همیشگیه برای حیات طیبه است در واقع مجموعه اینها. لذا پیشنهادم اینه که آیات مربوط به سالهای قبل رو به یک شکل متفاوت و مناسب و جمع‌بندی شده و چه بسا با یه طراحی های دقیق تری انشالله تا اینجا در دسترس همه عزیزان انشالله قرار بگیره، که امیدوارم انشالله دوستان در این کار همت کنن. مرکز قوم هم در این زمینه وظیفش مشخصه، رفقا هم پیشنهاداتشون رو بدن یه کار خیلی خوبی در این زمینه هم صورت بگیره که دوستان ما تمام آیات سالهای قبل رو در اختیارشون یکجا و البته با اون پیام های برگزیدش انشالله داشته باشن. کار قشنگی که دیدم دوستان انجام دادن، تو مسیر می اومدیم دیدم با یک خط بسیار زیبا که البته من وقت نشد که فیض بدنم بایستم یکی یکی نگاه کنم، دیدم به همدلله آیات تحریر شده است و بعد آیه امسال هم که به همدلله همین حالا تحریر شد و بعد خیلی به قولشون گرم از زیر قلم زیبای عزیزم به همدلله اصلا تون ممنونی. خب این پس یک پیشنهاد، این هم برای تزمین شما باز امشب شب صلوات دیگه صحبت خب و اما راجع به سوره سال گذشته، چند سالی هم هست که سوره هم معرفی میکنیم، سال گذشته سوره مبارکه واقعه معرفی شد و بنا شد که در ارتباط با این سوره نورانی هم یک کار متفاوتی در تشکیلات ما انجام شد. گزارش ها حکایت از اینه که در یک بخشی انجام شده، اونم در یه نفر محدودهی، در یه بخش عمدهی که بخش دانش آموزی باشه این کار به اون سرانجام مناسب نرسیده. بنابراین با مشورتی که با خود رفقا داشتیم آقای تاریخی وعده دادن که انشالله در سال 1401 درباره سوره مبارکه واقعه یک واقعه بزرگی انشالله در تشکیلات رخ بده انشالله. اگر سال قبل کارهایی شده اونا در حوزه مربیان همسال اینا تکمیل بشه، ولی در بخش دانش آموزی این از جهت این که یک ترجمه تفسیری خیلی این کار سال آقایون باید انجام میدادن ندادن دیگه، یک کار ترجمه تفسیری مناسب با فضای دانش آموزی انشالله استخراج بشه، پیامهاش جمع مندی بشه، در دسترس قرار بگیره و یه جشنواره حفظ سراسری سوره واقعه انشالله در مجموعه برقرار بشه که در واقع اون حفظشون همراه با ترجمه و صحیح خوانی و امثال اینها باشه. این یه کمک خوبی هم هست در مسیر این بالاخره تأکیدی که رهبر عظیم شأنمون داشتن برای فعالیت‌های قرآنی. ما هم در سطح تشکیلات خودمون انشاءالله یک لفظه ای که گفته باشیم این کار چه بسا مطلع اتفاقات بزرگتری هم در حوزه فعالیت قرآنی باشه انشاءالله رحمت. موافق این دیگه البته آیا علامتی گمان میکنم عزیزه حاضر در جلسه حافظ سوره واقعا میگید نمیخواید بپرسن خب بله میگن دوستانی که دارن از طریق فضای مجازی میگیرن اونا براشون یادآوریه دیگه. ما انشالله یه وقت با شما روبرو شدون از یه چند وقت دیگه جز سوالاتمون میتونه باشه دیگه از هم دیگه بپرسیم و پاسخ بگیم. شد به هر حال سوره مبارکه واقعه از نظر مضامین، از نظر تربیتی خیلی فوق‌العاده است، خیلی خوش ساخته، قریب 100 آیه 99 آیه داره این سوره مبارکه و خدمتتون عرض کنم البته اگه به نظر دقیق 100 آیه که با آیه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم باشه همون 100 آیه، یه 100 آیه خیلی روان، آیات کوتاه، آهنگین، خیلی روان برای حفظ کردن و به خاطر سپردن و فوق العاده سازنده که از جمله سوره هایی است که توصیه شد انسان هر شب بخونه و نسبت ویژه‌ای با امیرالمؤمنین علیه السلام داره و حرفای دیگه ای که حالا در وقت دیگه باید گفته بشه. ما هم از این جهت کوتاهی داشتیم، هممونم زابط میندازیم گردن کرونا دیگه، اینم یاد گرفتیم دیگه. آقا دیگه کرونا نگذاشتی یا اون کاری که باید بشه انجام بشه. خدا انشالله به همه توفیق بده. این هم پس یک نکته. من همینجا یک مسئله رو به خودم و همه عزیزان تأکید میکنم. یادتونه مکرر عرض کردیم اگر در اتحادیه، در انجمن‌های اسلامی هیچ اتفاقی نیفته، هیچ یعنی هیچ، جز این که عزیزی که به مجموعه ما پیوند میخوره از رهگذر ارتباطش با انجمن اسلامی سطح ارتباطش با قرآن کریم ارتقا پیدا کنه، یعنی حس‌های تازه‌ای داشته باشه، فهم جدیدی پیدا کرده باشه، رغبتش به قرآن کریم تقویت شده باشه، ما به هدفمون رسیدیم. خیلی از کارهای دیگه میکنیم معلوم نیست از کجا در بیاره، چی ازش به دست بیاد. کار قرآنی کار تضمینیه، یعنی هر نوع کاری شما در ارتباط با قرآن انجام بدید براتون حیات آفرینه. تلاوتش، قرائت، صحیح خوانیش بگیرید دیگه، تا حتی نگاه به خط قرآن بگیرید چی میخواست، حتی این که خب به خط قرآن هم نسان نگاه کن، تا هم نشینیش، تا دیگه برسه به تدبرش، تا عمل بهش، قرار گرفتن در محیط نور قرآنی کنی. واقعا ما این مسئله فعالیت قرآنی رو جدی بگیریم و مخصوصا عرض میکنم امسال دیدید اون تعابیر فنی رهبر عزیزمون و این جلسه امسال هم جلسه ای بود واقعا که افتاق با قاری ها داشتن، دیدید اون پرداخت فوقلاده ایشون رو. چرا ما کار دوعص رو و این زیباخانی و اینها رو دست کم میگیریم؟ چرا اینا خوب ترویج نمیشه توی مجموعه های ما؟ تنبلیم خلاصه در ارتباط با قرآن کریم، اون وظائفمون رو درست انجام نمیدیم خلاصه. امیدوارم انشالله سال 1401 یک سال متفاوتی از نظر رویکرد قرآنی برای امت ما، جامعه ما، مخصوصا برای تشکیلات ما باشه. و من نمیدونم آیا تا به حال دوستان به این سوال جواب دادن که سهم ما از حفظ 10 میلیونی کجاست؟ ببینید اون چه که از تا آقا مشخص کردن 10 میلیون حافظه، حافظم یعنی حافظ ها، نه یعنی سعدی، یعنی فردوسی، حافظ یعنی حافظ. منظورم این بود که نه این که مثلا بگید آقا همون جزء 30 همین سوره واقعه، سوره ناس، من اینا رو مثلا سوره کوثر رو حفظم، نه، حافظ فرمودن یعنی حافظ کل، حافظ کل. خب این وقتش هم این وقت دانش آموزیه دیگه، تشویق کردن، ترغیب کردن، دست بچه‌هایی رو که در مسیر هستن گرفتن، ایجاد تسهیل برای حفظشون، مربی بگیریم برای حفظشون. الان که این فضای مجازی خیلی کمک میکنه در برقراری عدالت، یعنی کسی که در دور افتاده ترین جای کشورم باشه، شما میتونید بهترین استادا رو بهش مرتبط کنید و بیاریدش تو شبکه، و خدا میدونه اگر از راه گذره مثلا فعالیت شما مثلا یه چند نفر از این بچه ها حافظ بشن، شما چه نعمت بزرگی گیرتون اومده. خلاصه به این مسئله فکر کنید که ما بسته فعالیت قرآنیمون چیه، چه تسهیلاتی، چه پشتیبانی، چه امکانی رو ما فراهم کردیم، چه مشغلاتی رو برای بچه ها، چه جذب قرآنی رو فراهم کردیم. حالا این سوره مبارکه واقعه یک فرصته که یک واقعه بزرگتر به برکت این سوره که میدونید جز سوره های برکت آفرین، همه قرآن برکت آفرینه، سوره واقعه خیلی خاصه مادی و معنوی، انشاءالله براتون برکت بگیر. خب یه صلوات دیگه هم دارم. خب من بحثم رو راجع به آیه اجازه بدید موکول کنم، چون بالاخره ما ها جزه میدونید سالها به درکت سالها کارای معلمی یه حسی داریم که اون حس خیلی زود برداشت میشه. من سعی میکنم با صلوات جلسه ایشون این مقدار بالاخره اون نشاطش حفظ بشه و به بعضی ها خوش نگذره که بخوان بخوابن. از اون دوستانی که شما با صلواتاتون مزاحم استراحتشون شدیدم که منم میبینم ایشون عذرخواهی میکنم، چون اونا بنده خدا مسیر طولانی و جلسات اصلی سنگی رو اینا رو داشتن. آقای میگن آقای علامتی باید عذرخواهی کنه، چون ایشونه که معرکه خلاص قضیه دستش. بسیار خب، این بسیار خوب یعنی چی آقا؟ خب من هم توصیه هست کردم بحثم رو راجع به آیه کریمه میگذارم انشاءالله تفصیلیش رو برای یک نوبت دیگه. الان با اجازتون خیلی سریع یک مرور در حد ترجمه ای انشاءالله داشته باشیم به این دعایه نورانی که از سران منزله یک آیه است، چون داره که یا ایها الذین آمنو و وجاهدو، یعنی این امتداد همون آیه است که پنجمین نکته رو در واقع در امتداد که در آیه قبلی چهار مسئله مطرح شده، بعد در آیه بعدی هم مطلب پنجمه و جاهد به منزله یک آیه از نظر اتصال محتوایی در واقع آیه سال اینجوریه متصل. خب اون بخش یا ایها الذین آمنو مسئله رسالت ایمانیه و وظایفی که مبتنی بر ایمانه، آهنگ کلیش هم که دوستان میدونن، یعنی در واقع آهنگ تکریم و تجلیل جامعه مؤمنان هست. اما اون چیزی که مطرح شده فرمود یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، جالب ارکعوا دعوت به رکوع، وسجدوا سجده، واعبدوا ربکم وفعل الخیر. این چهار مسئله است که به صراحت در این آیه کریمه مطرح شده. ملاحظه میکنید در واقع دعوت به نمازه، منطقه اینجا نگفته که نماز به جا بیارید. دو رکن اصلی نماز رو که عبارت باشد از رکوع و سجده به هر کدام هم فرمان مستقلی صادر شده، ارکعوا وسجدوا. بذار ما رو به یاد اون آیه دو سال قبل میندازه که تراهم رکعن سجدا، این جامعه اسلامی رو خدای متعال و امت رو در یک چنین وضعی میپسنده. خب این خضوع و خشوع مخصوصا در اون جلوه نمازش ملاحظه میفرمایید به طور خاص اینجا تأکید شده. مسئله عبادت به معنای عام وعبدوا ربکم که شامل در واقع همه جلوه های بندگی میشه، این وعبدوا ربکم ادب مع رب تبارک و تعالی است، شامل همه جلوه های بندگی میشه. این هم که فرموده وعبدوا ربکم، این هم خودش نکته های بسیار لطیف و زیبایی رو در خودش داره، چون تمام مقاماتی که برای انسان خدای متعال پیش بینی کرده در این مسئله ربوبیت و از طریق عبودیت که انسان میتونه به اون مقامات دست پیدا کنه، تنها با عبودیت قابل دستیابیه. و البته این کلمه ربکم هم خیلی صمیمی سازی و در واقع مشرق و انگیزه بخشی هم هست در ارائه جلوه های بندگی. این هم یک نکته سال عرض کردم تفصیلش رو من بعدن شدا عرض خواهم کرد. در این وعبدو ربکم میخواد جامعه مؤمنان رو به طور عمومی دعوت کنه که دائم متصل به مرکز خیر باشن و این هم تنها از طریق ارتباط با ولی کامل ممکنه که او هم در بین اونها هست. یعنی یک زیست جمعی مطلوب پروردگار متعال. این وعبدو ربکم عمومی و این چه ممکنه؟ وقتی که جامعه در محوریت امام سازماندهی بشه، یعنی هم بشه امت. یه گفتم تمدن سازی بره نشانهاش از همینجا اون جامعه پردازی از اینجا استخراج بشه. خب اما کلمه وفعل الخیر که اون چهارمین فرمانی باشه که در این آیه کریمه هست، وفعل الخیر یعنی با پشتوانه نماز و با رنگ بندگی این آهنگ الهی در همه زندگی شما به گوش برسه، در کل زندگی. یعنی همه پهنه خوبی ها و خیرات میدان اقدام مؤمنینه. وفعلو الخیر، این الف و لام اینجا یعنی هیچ خیری جا نماید بمونه مگر اینکه جامعه مؤمنین باید بهش بالاخره بپردازن بدون قید و شرط مادی و معنوی. من یه جمله اینجا نوشتم که جامعه مؤمن و فرد مؤمن باید دائم در حال کار باشه. این افعلو الخیر، دائم مشغول کار باشن و اقدام، به قول آنها مشغول تولید باشن. افعلو میگن ها تولید، کار کنید، تعلق به کار. اونم چی؟ کار خیر، الخیر. یعنی جامعه اهل کار، اهل اقدام، اونم کار مفید و مطلوب. چه کار فکری و علمی، چه کار معنوی، اخلاقی، مادی، اقتصادی، تا همه این محورها تو زمینهای ما. خب این هم یک مفهومه. لعلکم تفلحون اینجا جمع‌بندی شد. لعلکم تفلحون، اگر این مسیر رو برید شما به اون فلاح میرسید. فلاح جمعی جامعه اسلامی چیه؟ شکلگیری تمدن اسلامی. یعنی تمدن اسلامی چیه؟ جامعه به اون فلاح و شکوفایی و رشد و سعادت خودش رسیده. همون حیات طیبه است که جمع بین سعادت دنیا و آخرت. این شد اون آیه اول. اما ادامش رکن پنجمه. رکن پنجمه از ارکان این تمدن اینه. و جاهدو فی الله حق جهاده. این فرمان به جهاده. جهاد هم مکرر از رهبر عزیز من شنیدید در همین بحث جهاد تبیین هم ایشون اشاره کردن که حرکت آمیخته با سخت کوشی برای سیانت از کیان ایمان و برای تحقق آرمان‌های الهی در مقابل انواع و اقسام موانع ظاهری و باطنی و انسی و جنی و اراده‌های شیطانی و دشمنان. این میشه جهاد که هم سخت کوشی است هم معطوف به مقابله با دشمن، چه در جهاد درونی که میشه جهاد اکبر نفس، چه بیرون شیاطین، چه شیاطین جنی، چه انسی، چه طاغوت، همش رو در بر میشه. این میشه جهاد. ما فرمود و جاهدو فی الله حق جهاده. هیچ اقدام در واقع معمولی نیست. اما این کلمه فی الله یعنی جهاد شما باید خالص باشه از هر شائبه‌ای غیر از تحقق امر الهی. یعنی خالص خالص. این فی الله خیلی مسئله عجیبی است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. باید تحقق امر الهی باشه. این معناش اینه که یک ذریب خلوص خیلی بالایی رو در این جهاد از شما خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته. رجوع به همون گوهر و عبودیتی که در آیه قبلی مبانیش رو ملاحظه کردید. ارکعوا فسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. گره زدن اون انگیزه ها به آرمان های الهی. کلمه حق جهاده کار رو خیلی سنگین تر میکنه. فالله حق جهاده، این هدف گذاری و تعیین آرمان ماورای همه هدف گذاری های معمولیه. یعنی چی؟ یعنی در جهادتون باید شما ملاحظه کنید شأن ربوبیت رو. حق جهاد الله میشه دیگه، حق جهادهی. عجب، مثل اتقوا الله حق تقاته، شبیه اون آیه. یعنی چه در کیفیت که اخلاص و چه در کمیت که همه عرصه های زندگی باشه، همه رو باید در پوشش جهاد خودتون شما قرار دارید بدید و برید به مصاف دشمنان حق و مرزبندی با اونها و بسازید این تمدن بزرگی رو که به عهدتون هست. خب این تا اینجا حالا بشارته فرمود هوش تباه کن، هوش تباه کن، خیلی مدال بزرگیست برای امت اسلامی. میفرمود او یعنی خدای متعال شما رو انتخابتون کرده. خب اجتباه کن، این اون رسالت بزرگه. شما برای این مأموریت بزرگ انتخاب شدید و برگزیده شدید. شما رو خدای متعال برگزیده تا کار امر، تا امر الهی رو به سرانجام برسونید و اون مسیر رو که انبیا شروع کردن در امت خاتم که امت محمد مصطفی است به مقصد برسونید ان شاء الله. صلی الله علیه و آله. آمین. که اینجا هم از ظرفیت های درونی امت رونمایی میشه با این کلمه اجتبا کن، که داشتن رهبران بی نظیر الله اکبر ائمه خدا سلام الله علیه علی ابن ابی طالب و هم نقشه راه بی نظیر قرآن کریم و هم امدادها و نصرتهای ویژه الهی. دیگه چی میخواید شما؟ کافیه فقط به میدان برید و این پیشگامی خودتون رو ثابت کنید تا بشید امامت، تا بشید امام امتها. این به اسم شما خلاصه ثبت شد. البته اگر این گروهتون موفق شدید خوش به حالتون، اگر موفق نشدید شما رو خدا میندازه کنار، گروه دیگه ای از شما، ولی این از امت اسلامی بیرون نخواهد رفت. من یرتد منکم عن دینه که قبلا آیه سال بود فسوف یأتی الله بقوم. خلاصه یه گروه از شما رو خدای متعال میاره که این کار رو انجام بدن. شما کاش که همون گروه باشید. تلیعه انقلاب اسلامی ظاهرا میگه که به خلرایی هست، یعنی ظاهرا این گروه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی این دینی هم که ما برای شما قرار دادیم خیلی دین فطرت پسند و تو دل برویه، حرجی نیست، تکلف نداره، در احکامش حرج نیست، در ساختارهاش حرج نیست، در برنامه‌هاش حرجی نیست، بن‌بست نیست. بعضی‌ها میگن که تعبیر شده دشواری، دشواری‌ها مربوط به طبع زندگی این جهانیه. این اینا نمیخواد بگه انجام تکالیف الهی بالاخره دشواری های خاص خودشو داره، ولی وقتی عازم شدید حلاوتش میچرب رجحان پیدا میکنه بر اون دشواری های ظاهری که داشته. اینجا هم البته بحثای فنی است که به جای خودش محفوظ. خلاصه و ما جعل علیکم فی الدین، خیلی دینه خوشگلیده که زود میتونه جهانگیر بشه. من حرجه چرا؟ ملت ابیکم ابراهیم، این همون اسلامیست که با ابراهیم قبلا معرفی شده در امتداد حرکت انبیا. چرا اسم ابراهیم علیه السلام اینجا برده شد؟ چون ابیکم او یک نسبت ویژه‌ای با شما داره، ابراهیم قرآن، قهرمان توحید، مرد میدانهای سخت، مرد امتحانهای بزرگ، مشرف به شرف امامت، ابراهیم عشق، ابراهیم عقل، ابراهیم عاطفه، آخرش از نظر محبت حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم مسجد ساز، ابراهیم خادم مسجد، ابراهیم بردبار و حلیم، ابراهیم اهل راز، الله حلیم، ناله داشت در خلوت خوش در دستگاه الهی. بله شما از نسل این پدرید، خواست هم ما کمول مسلمین من قبل، و شما دعای مستجاب ابراهیمید که گفت و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، امتن مسلمتن لک، خدای از ذریه ما چنین امتی قرار بده. خداوند شما رو در بین امتهای قبلی هم با همین عنوان مسلمین و اسلام و مسلمین خلاص معرفی کرده، خب اصلا ما کمون مسلمین هم قبل و فی هازا، هم قبلا در کتابهای آسمانی پیشین هم در قرآن شما رو همه امتهای قبلی میشناختن و سرور شما که سرور همه انبیا بوده اسمش در همه شناخته شده بوده، به او تمسک میکردن برای زندگیشون و برای گشایش امورشون. خب برای امت اسلامی کلمه اسلام و مسلمین خیلی تعبیره خوشبختیه، یعنی اینها، یعنی این امت در برابر اوامر الهی تسلیمه و همه احتمالشون تحقق اون چیزیست که خدا متعال میخواسته. اینه با این عنوان چرا؟ به عنوان خوشساخت، الهام بخش، تا اونجایی که پیامبر بزرگ شما میگفت من اول المسلمین و انا اول المسلمین، این افتخار میکرد، این تسلیم عارفانه، عاقلانه و عاشقانه در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. بعد اوج افتخارات امت اسلامی تو این یک آیه است، فرمود خدای متعال شما رو به عنوان الگوی امتها میپسنده به خاطر اینکه پیامبر رو برای شما الگو قرار داد. فقط کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، چون چنین کسی رو برای شما فرستاده که عشق همه انبیا او رو برای شما وقتی به عنوان پیامبر و اسوه شاهد و شهید قرار داده، حالا شما این ظرفیت رو دارید که بشید شهید و گواه و الگو و خلاصه مثل همه امتها. تمام شد. چقدر ما تونستیم سریع بخونیم آیه رو در خلاف روالی که داشتیم. یعنی شما توان راهنمایی و اینکه مقتدا قرار بگیرید رو خدا متعال برای امتهای دیگه بهتون داده در امت اسلامی به برکت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. الگو بودن امت اسلامی برای دیگران محصول و نتیجه الگو بودن پیامبر برای امت اسلامی از اینجاست که ناشی میشه. بنابراین امت به همون اندازه که به امام خودش و مقتدای خودش اقتدا کنه ظرفیت امامت امتها رو پیدا میکنه. و من یه چیز عجیبی امسال در فروردین دیدم، نیده بودم قبلا، دقت نکرده بودم که امام یه تبریکی گفته، من در خطبه نماز جمعه هم خوندم، میگه و امامت امت رو به شما داده خدا امتحان به درکت امت آبستان. چی؟ به درکت این روز، روز دوازده فروردین، خیلی روز عجیب، امامت امت به تعبیر بزرگیه. یعنی از این به بعد شما مردم ایران میتونید نسبت به امت سمت چی داشته باشید؟ امام امت رو داشته باشید برای امت اسلامی. این هم تغییر جالب، یعنی میخواد میگم این حرکت امت سازی و همون تمدن سازی در واقع در یک پیش تاریخی قرار گرفته که مقطعی است که الحمدلله درش قرار داریم. ما تاریخی که شما به خودت میگیری هر وقت ما اسم تاریخ و تاریخ خیلی فعقیم و صلاح جنبندی تو اون قسمت پایانی فعقیم و صلاح و آت و زکا و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا فنعم النصیر. چقدر دلنشین این آیه جمعه این راه برد هست این بخش پایانی که ملاحظه می فرمایید اینجا یه تعبیری در روایات ما هست، ممکنه شما مراجعه کنید. یه کسی اومد من روز 22 بهمن این آیه رو خطاب به مردم به مناسبت روز 22 بهمن خونده بودن، یه آقای اومد سریع سرچ کرده بود گفت از جایی هم شنید گفت آقا این آیه مربوط به ائمه هدا علیه مسلامه گفتی به مردم نداره شما گفتید، امان از کش فهمی. این مراجعه کرده بود اونجا، خوب روایت داریم از حضرت رضا علیه السلام و امام رضا میگن که این ماهیم لتکون شهدا اعلی الناس، از اون سمت ما هستیم. خب معلومه کل این آیه فرد اول ایمان کیه که میگه یا ایها الذین آمنوا؟ اهل بیت علیهم السلام. اون که معلومه اون فرد اعلی، این منافات نداره با اینکه امت چنین ائمه ای داره یک چنین ظرفیتی باشن. اتفاقا با سیاق آیات این لسان عامش خطاب به عموم امت کاملا هماهنگ، اما با اون روایات هم هیچ منافاتی نداره. فعقیم الصلاة و آت الزکا و اعتصموا بالله، اینو من اون اول براتون توضیح دادم دیگه بر نمیگردم. فنعم المولا و نعم النصیر. این و اعتصموا بالله یعنی خلاصا مرزبندی کنید با دشمنان و منقطع باشید از دیگران و فقط پناهنده به خدای متعال اعتماد به حضرت حق و کارتون رو پیش ببرید انشاءالله. امشب شما میتونید با شامی که میل میکنید یه مقدار بار خانوادتون رو سبک کنید، یعنی به همین درباره سحری احتمالا اکتفا بفرمایید. منظورم همون بود دیگه آقای، یعنی دیگه با خودتون بردارید و برید. البته غیر از دوستانی که از استانها تشریف آوردن که انشالله این همینجا الان براشون آقایه میل میکنن دیگه انشالله. خب یه صلوات دیگه هم پس بفرستید. خب عزیزای من نور چشمایی من ای بینم چند تا یادآوری. یک، آجون این طرح فارغ التحصیل طرح میقات رو انشالله تکمیل کنید. کاری که شروع شد اینی وقت دست کم گرفته نشه، هم دوستان در دفتر ما هم در دفتر مرکزی همت کنن، آقای سلیمانی هم پیگیری کنن و بخش خواهرانش هم آقای نوری اونم پیگیری کنید، بخش خواهران هم ملحق بشه انشالله تو سال 1400. شما فعلا فقط اون بخش برادرها فعال سازی شده، اون هم انشالله تکمیل شد. این یک. دوم، آجون این طرح شبکه مبلغان رو که مربوط به استانها و بومی هاست این رو با قوت دنبال کنید. مسئولین استانها عزیزان اونم جدی بگیرن این حرکت به یک نقطه کاملی انشالله تو سال جدید برسد لطف خدا، یعنی پایان سال خبر بدید آقا همه استانها شبکه تعریف شده برقرار و مستقر. خیلی برکت داره. ما در ساحت مربیا هنوز یکی نشده برکاتش رو داریم دریافت میکنیم. اینم دو. سوم، خدمتتون عرض کنم کار قرآنی که اون سوم نیست، من اینجا نوشته بودم، خوشبختانه اول بود که قبلا تحقیقش کردیم، گفتم اون انشالله دنبال کنید. مطلب چهارم، ارتباط فعال با مساجد و نمازهای جمعه که به همدلله شروع شده، با تأکیدی که از آقا راجب نفسیت داشتن به مناسبت بحث قرآنی جدیتر گرفته بشه. رسالت اتحادیه جوانسازی و شادابسازی و با تراوتسازی محیطهای مسجدی و نمازهای جمعه. برید ببینید چی کار میکنیم، یعنی ما چی کار کنیم که مساجدمون با نشاط و تراوت بشه از ره گذره حیات مبارک انجمنها و اتحادیه ما. اینو قوی تر از قبل بهش فکر کنیم. این هم یک نکته. مطلب پنجم، این شعار امسال که شعار دانشبنیانه، نسبتش با تشکیلات ما با اتحادیه نسبت خیلی نزدیکیه در محور دانشی. هر جا صحبت از علم و دانش باشه، محیط دانش آموزی میشه چی؟ اساس و پایش. بخوایم در آینده کشور اتفاقی بیفته، اساسش اینجاست. دانش، تعبیر به دانش بنیان برای ما الهام بخشه، چون حرکت علمیمون رو جدی بگیریم. این امسال میتونه یه سال خیلی خوبی باشه که بچه ها با این ساحت ها، با ساحت دانش بنیان ها، عرصه های نوپدید علمی بیشتر آشنا بشن، ارتباط بگیرن و ذائقه و سائقه ذهنیشون با اون حوزه ها بیشتر از قبل درگیر بشه. نمیدونم آیا مؤسسه علمی ما در این زمینه هنری خواهد داشت، یه کاری میکنه که کار متفاوتی، یه مثلا مأموریت تازه میشه براش تعریف کرد، یرحمکم الله و ابعد الله و اگر این کارو نکنه، آیا تاریخی، آیا فلسفه وجودی دیگه برای مؤسسه علمی باقی خواهد موند یا نه، اگر نتونه در این زمینه ها اتفاقی رو برهم بزنه. این انشالله مد نظر دوستان ما در مؤسسه علمی هم باشه. این یک نشته که می گفتم رجوع شعار سال اشاره خواهم کرد. مطلب بعدی، این کار جوششی انجمنها و استانها رو که همیشه تأکید میکنیم، باز تأکید میکنیم، این پرهیز از برنامه زدگی، بخشنامه زدگی و گزارش زدگی، اهتمام به فعالیت جوششی انجمنها و استانها. کاش که رقابت‌های اصلی در بعضی از این برنامه‌ها بشه رقابت‌های استانی. حداقل ما از سطح ملی بیشتر اون رو برجسته کنیم و حاصل اونها باشه که احیاناً هر چه که در استان رأی آورد در ملی رأی آورده باشه، نه اینکه دوباره به یه رقابت دیگه بیاد. یعنی شما اونو مقصد بدونید، یه چیزی به نظرم رسید بهش فکر کنید. در هر صورت این بخش تقویت بشه با اون عدالت هم بیشتر میسازه. مطلب بعد این که این مسئله مواسات رو که از برکات کرونا جدی گرفته شده، به همدلله در فضاهای کاری دیدیم مثلا این گزارش نمیاد، این بچه ها رفتن دارن رسیدگی میکنن، روح انسان تازه میشه، میبینه انسان این بچه ها دارن حرکت میکنن با دو چرخه، چه خدمت رسانی میکنن، این روحیه خدمت رسانی، این رو دوستان خیلی قوی تر از قبل انشالله دنبال کنن. به حمدالله این کار مؤسسه صندوق امام حسن علیه السلام هم برای مواصلات درون شبکه و برای کارهای امدادهای پیرا شبکه‌ای هم ما در اختیار داریم که اون رو هم باید با قوی تر از قبل انشالله دنبال کنیم. خیلی خوب، کمک به دولت رو که در ساحت آموزش پرورش اصلاً یه بحثی براش انشاءالله تنظیم کنید، مخصوصا در ارتباط با معاملات پرورشی. به همدلله ارتباط خوبه، ببینیم ما چه کارهایی میتونیم بکنیم در این زمینه. دولت آقای رئیسی در ساحت آموزش پرورش با تأخیر اومده و خدا انشاءالله عاقبت‌ها رو به خیر کنه. فاصلهش زیاده، با تأخیر شروع کرده، تازه داره خودشو پیدا میکنه، خیلی بیشتر از بخشای دیگه باید کمکش کرد. بعضی از تصمیم هایی هم که گرفته میشه معلومه یه مقدار خامی های خاصی داره، که این اخیرش نوبرش تو این کار بازگشایی مدارس بود تو ماه رمضان باور، اونم استدایی ها، اونم دختر بچه هایی که تازه روزه میگیرن. واقعا که دست شما درد نکنه آقای دولت و آقای آموزش با این نوع تصمیم گیری ها. بچه هایی چی کار کردن دیگه؟ دادم اون اول صبح، حالا من چون خودم دانش آموز دارم و البته معلم ابتدایی هم دارم میفهمم چه خبر. حالا بقیه هم که دیگه به جای خودشون مرسون. حالا قرار باید کمک کرد که تصمیمات پخته، سنجیده و واقعا تراز دولت بشه انشاءالله. با سایر تشکلها مخصوصا در این جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کلن واگرایی داریم. اتحادیه همیشه جنبه پرچم همگرایی داشته. دیدید چقدر الان هی دارن میزنن به تیپ هم بچه ها توی کشور، حالا که یه خورده سرشون خلوت شده افتادن به جون هم دیگه. اتحادیه در این زمینه باید کمک کنه واقعا به اون وحدت نیروهای انقلاب. ببینید ما چه کار میتونیم بکنیم. از ظرفیت های مکملمون هم انشاءالله در این زمینه باید استفاده کنیم به لطف خدای متعال. و اما پایانی این بخش مهم رو گذاشتم، این قسمت اخیر، یعنی بخش مورد تأکید، تقویت بنیه فکری و بنیه اخلاقی و معنوی. این دستور کار ویژه تشکیلات ما بوده، هست و خواهد بود که هر وقت این قسمت رو ما از دست بدیم اساسا فلسفه وجودیمون رو کلن از دست دادیم. یه مقدار به این طرح رسا امید بستیم، ببینیم دوستان در این زمینه چه کار میخوام بکنن. همه دست به دست هم بدیم این طرح رو، اگر اشکالاتی داره، نقایصی داره، نقصهایی داره، اصلاحش کنیم در این قدم های اولش و الا همه بهش بپردازن. اینو با قوت دنبال کنیم که انشالله به اون هدفهایی که گذاشته شده بر اساس اون منظومه فکری و تربیتی انشالله به لطف خدای متعال برسه. از ظرفیت همه ظرفیت ها مثلا از ظرفیت هیئت انشالله استفاده مناسب بشه و غفلت نکنیم. ماه وارش رمضان هم یکی از فرصت های خوب برای تقویت این هیئت های پرنور محسوب میشه. بسیار این هم یک نکته. آدم این تأخیر حضور در مدرسه رو چجوری میخواید جبران کنید؟ اجازه بدید بهتون بگم، تعارفه میگیم آقا ما فعالیت کردیم، ما رو سکته کردیم. یعنی الان مثلا ما تو نمازهای جمعه سکته کردیم با حقیقت مساجد. الان دیدی کسی که سکته کرده حالا بعد از سکته میاد چه حالی؟ یه طرف چیز ملجه دور از جون همه، یه جاش مثلا کچ شده. الان اینجوری کلی فیزیوتراپی و اینا میخواد تازه این برگرده. قبول دارید یا ندارید سر جای اولش انجمن اسلامی چند کیلو چنده تو جریان کرونا؟ انجمن اسلامی به حضوره، حضوره تو مدرسه هست. تلاش کردید شما که این نفسه حفظ بشه، دستتون درد نکنه، من دستتونم میبوسم. اما این کجا و اون حضور کجا؟ چی کار میخواید بکنید؟ مدرسه ها رو دارن باز میکنن، حالا ولو این مقدار شروعش یه اشکالی ارزی میده، کار خوبی کردن مدرسه باید باز بشه بیده. برای انجمن اسلامی بشارت بازگشایی مدرسه. اون اشکالی هم که ما کردیم مربوط به یه مقدار بچه های ابتدایی و یه مقدار روشی و اینها بود، تا باید باز بشن. مخالفتی با بازگشایی نداریم که به هیچ وجه، بلکه اصلا کار ما با مدرسه بازه که پیش میره. برای این اشکالی فکر قوی‌تری دوستان برای چی کار میخواییم بکنید؟ خیلی کار جدی دارید اینجا. من از دوستانمون توقع دارم که انشالله سال 1401 اسناد بالادستی اتحادیه در برنامه راهبردی و امثال اینها تمام شده انشالله انجام بشه، هی موکول به سال بعد نشه. حالا که مقدماتش هم دیدم مقدمات خوبی هم طراحی شده، این انشالله نهاییش کنن که این نقشه راه جلوی چشم همه ما انشالله باشه به لطف خدای متعال. این هم یک نکته. تحت هیچ شرایطی مسئله اخوت ایمانی در تشکیلات ما دست کم گرفته نشه و به لوازمش منتظم نشه. برکت ما، پیشرفت ما، انسجام ما، سازماندهی ما وابسته به اخوت ایمانی. اخوت ایمانی این دست کم گرفته نشه. لوازمی هم داره. الان دیدم آقای تاریخی اسم بعضی عزیزان رو آوردن که احیانا دستم به مناسبت تحولات تشکیلاتی جا بجه. خیلی خوب، اونجا جاهایی است که ارتباط، اتصال، ادامه آقایون خانمایی که با مجموعه ما بودن، تکرین اونها، ارتباط با اونها در خود مجموعه، گرم، صمیمی، ارتباطهای سازنده با همون. هیچ چیزی هم جای این کلمه اخوت رو نمیمیره. البته جای آقای اخوت ما هم چیزی مثل شما که میگه ماه تاریخی اون همه رفتیه اسم اون آقا که از رفاقای قدیم تشکر بیرادون. خب دو تا کلمه باقی موند. یکی آقا فضای مجازیه و ما ادراکه. گفت و ما ادراکه، این هم یه قصه ایه. من به نظرم میاد که ما در مورد فضای مجازی به ویژه با توجه به بحث‌های مربوط به کرونا و تجربیاتی که از رهگذر کرونا به دست آوردیم، باید یک فکر جامع و قوی رو برداریم. یعنی الان به نظر من فرصت جنبندی‌ها برای نحوه ورود و اقدام تشکل در حوزه مجازی در محور پسا کرونا. اینو اشاره دوستان مد نظر قرار بدن، جمع‌بندی کنن. البته تو همون برنامه راهبردی میشه ببینن، ولی به نظرم به صورت برجسته کل تشکیلات عناصرش کمک بکنن به اینکه ما در محور فضای مجازی انشاءالله به یک برنامه شسته رفته‌ای برسیم. و پایانی و ما ادراک، این پایانی و اونم جهاد تبیینه. قربونتون برم. جهاد تبیین چه تشخیصی داشتند حضرت آقا که اعلام جهاد کردند؟ جهاد چی؟ فریضه قطعی فوری. در همین اوائل اعلام علائم کمکاری، گردن هم گذاشتن، تأخیر و سستی کاملا داره خودشو نشون میده. همین اوائل خدا عاقبت ما رو بخیر. من امیدوارم انشاءالله تشکیلات ما جزء مجموعه هایی باشه که در عمل به این فریضه که کاملا متوجه ما هم هست، وظایف جدی ما در این بخش داریم، انشاءالله هیچ کوتاهی نداشته باشه و با قوت انشاءالله این پرچم جهاد تبیین رو در محیط آموزش و پرورش و تو محیط شهرها انشاءالله برفروش بکن. اینجا آقای تاریخی عزیز نیاز به یک اجلاس مستقل، یک مباحثه جامع با جمع‌بندی همه جوانب مسئله و تعیین نسبتش با بیانیه گام دوم و تحریر دقیق تجربیات تشکیلات در مسیر پشت سر گذشته شده داره. از اینکه گفتم و ما ادراک، این کار مثلا جداگانه ای میخواد. فراخوان بدید، همه دست به دست هم بدیم، یک جمع‌بندی روشن انشاءالله تشکیلات ما در همه ساحت‌هاش داشته باشه برای عمل به این واجب قطعی فوری که انشاءالله بتونیم از عهده بر بیاییم به فضل پروردگار متعال. خب ساعتی که جلوی من هست میگه ساعت 9:54 هست. عجب، شما خیال میکرد من پس بر اساس چی دارم کار میکنم؟ اینا آقای نوری اونجا نگاه کنین 9:55 هست. شما بله؟ آره
جالبه.
انشاءالله خدا به عمرتون برکت بده. من که با این حال نزار و با اون اشارهی که آقای تاریخی داشتن با یه وزاجراتی خودم رو به شما رسوندم، وقتی دیدم کوکم برای این که این چند جمله رو به شما بگم، همین شما رو میذاشتم جواب میدم، نه هنوز انصاف حکم میکنه که بحث آیم که مون در حتی یک فهرستی بود که چون آقای منتظری اینا میخوان زودتر بحث رو به پردازن، گفتیم حتی الان خطوط اصلی دست به ایشون به شما باشه در یه جهتگیری های بحث و الان تفصیلش. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و